أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت، و بسیاری از مشکلات مردم اون روز و امروز هم فراموشی مسئله قیامت و معاد است و درباره قیامت هم دو مطلب بسیار مهم است، یکی اصل امکان معاد و دیگری ضرورت معاد. در این بخش شبهه اونها ذکر شده در باره معاد و در جواب به هر دو مطلب پرداختن که هم اعاده این موجودها انسانها در قیامت ممکن است، احیای مجدد ممکن است، و هم اینکه این احیای مجدد ضروری است. و اونها که این اشکال را دارند، منشأ اشکال اینها را هم قرآن بررسی میکند. اینا سه گروه هن. بعضی ها رو شبهه علمی اشکال دارند، میگن وقتی انسان پوسیده شد و از بین رفت دوباره زنده خواهد شد، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است. بعضی ها مشکل علمی به شبهه علمی برای اونها مطرح نیست، سخن از اعاده معدوم یا اعاده مثل یا اعاده این بر اینها مطرح نیست. بسیاری از افراد که معاد را فراموش کردن، منشأ فراموشی معاد یا انکار معاد به تعبیر قرآن کریم شبهه علمی نیست، بلکه شهوت عملی است، میخواد جلوشون باز باشه، که اونها هم گروه دوم هم بخشی از آیات ناظر به اونهاست. گروه سوم مبتلا به هر دو بیماری هم. هم مبتلا به شبهه علمی هم، هم مبتلا به شهوت عملی. در قرآن کریم سوره مبارکه القیامه که از به نام همین حقیقت هست به هر دو جهت پرداخت. جامعه اینا هم ممکن است این دو منحوه منفصله مانت الخروب است که اجتماع را شاید. در سوره مبارکه القیامه آمده است لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. انسان فکر میکند وقتی پوسی کسی این استخوان را دوباره زنده نمی کند. شبهه همون کسی که جریانش در بخش سوره مبارکه یاسین آمده همین است. آیه 78 و بعد سوره آیه 77 و بعد سوره مبارکه یاسین در همین زمین است. اولا یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. در برابر ذات اقدس اله یه خصومت روشنی دارد، یه دشمن آشکاری است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظامه وهی رمیم. این همون داستان معروف است که اون شخص از کنار گورستان میگذشت، استخوان سر کسی، جمجمه کسی یا بالاخره استخوان بدن کسی رو از قبر دید، بیرون آمد و در آورد، آورد حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد چون استخوان در شرف پوک شدن و پودر شدن و پوسیدن بود، این استخوان رو پوک کرد و پودر در آورد، ارشد من یحیی العظام و هی رمیم. حالا که رمیم شد، مرموم شد، پودر شد، به صورت آرد درآمد، کی رو زنده میکنه؟ من یحیی العظام و هی رمی. در این بخش سوره مبارکه القیامه همین صورت از ایه سو الانسانو اللن نجمع ایلامه بلا قادرین علا انصفی بنانه. ما نه تنها استخوان او را میتوانیم به حال اول برگردانیم، بلکه بنان و سرانگشت او را به حال اول برمیگردانیم. که این را گفتن جز معجزات قرآن کریم است. این انگشت نگاری ها برای همینه که امضاها قابل جعل هست ولی انگشت نگاری قابل جعل نیست. هیچ کسی در بین این 70 میلیارد سرانگشت کسی شبیه سرانگشت دیگری نیست، از بس این خطوط دقیق و ظریف و حساب شده تنظیم شده است. سرانگشت هیچ کسی شبیه سرانگشت دیگری نیست، لذا انگشت نگاری قابل جعل نیست. فرمود بلا قادرین علی ان نسبی بنانه. این شبهه علمی اینها برطرف شد، برای اینکه خدای سبحان اصلا اینها رو ایجاد کرده. وقتی چیزی نبود و خدا ایجاد کرد، آره که هست و متفرق شد، یقینا میتواند. اون شد ده ها بار گفته شد، باز ممکنه برای بار صدوم هم گفته بشه که کسانی نبودن بشتن رمی. بله یرید الانسانو لیفجر امامه. این مال شهوت عملی. فرمودی مشکل علمی نداره. این اگر میخواد بگد که چگونه انسان زنده میشود، خب کسی که هیچ را انسان کرد، الان که روح قبلا مسبوق به عدم بود، خدا روح آفرید. بدن مسبوق به عدم بود، بدن آفرید. روح را به بدن افاضه کرد، شده انسان. خب همه اینا که الان هستن، روح که نابود نمیشود، چون وفات میکند، نفوت. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. روح که از بین نمیره، بدنم پراکنده جمع میکنه. پس شما شبهه علمی نداری، مشکلتون شهوت عملی است. یعنی میخواد جلوتون باز باشه. بل یعنی اون مشکل نیست. بل یرید الانسانو، همین انسان منکر معاد، لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. اگر قیامت هست، مسئولیت هست، بهشت و جهنم هست، بالاخره یه خط قرمزی هست. این نمیخواد خط قرمز باشه. پس او شبهه علمی ندارد، هرچه دارد شبهه عملی. بلی یرید الانسانو لیفجر امامه، جلوش باز باشه. بعضی ها مبتلا به هر دو بیماری هست، هم گرفتار شبهه علمی هست، هم گرفتار شبهه عملی. چون سوره مبارکه القیامه مخصوص این کار است، به هر دو امر جریان جواب داده، هم شبهه علمی هم شبهه عملی. مرتب در اون سوره به این دو مطلب پرداخت. بعد در پایان اون سوره هم فرمود به این که اگر معاد نباشد، انسان میشه پوچ، زندگی میشه پوچ، عالم میشه پوچ. خب برای چی خلق شده انسان؟ تلاش و کوشش بکنی که بعد نابود بشه، بشه خاک. خب این که معقول نیست، این میشه عبث. فرمود ایه سوال انسانو ان یترک صدا. پس امکان معاد برای آن است که مبدا محقق شد، کسی که بتواند این سه جزء معدوم را موجود کند، این دو جزء موجود را دوباره میتواند به هم پیوند بده، محضوری ندارد. این امکان معاد که المعادو ممکنه. اما اگر بگیم المعادو لا ریب فی، یعنی المعادو حقون به ضروره که بشه وجود و ضرورت معاد، اون را از این آیاتی که فرمود ما بی هدف خلق نکردیم، ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما الا بالحق، در بخش از موارد لاعبین، ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم. کیم بشه لهو و لعب؟ اگر هدفی در کار نباشد، انسان با مردن بپوسد به بشه پوچ، فایده ندارد که. پس هدف هست. ایه سوال انسانو انیو ترک صدا. صدا یعنی باطل و آتلی و یاوه. خیال میکنه یاوه است، یعنی میمیره و میپوسی و دیگر هیچ، یا نه هدفی دارد. ایه سوال انسانو انیو ترک صدا. ارم یکونوت فتن من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر على ان یحیی الموتا. که این بخش مربوط به امکان است، در اسنا مربوط به ضرورت. خب در این بخش سوره مبارکه مریم که محل بحث است سوگند یاد کرده، در بعد از اینکه مقام اول تثبیت شد، یعنی امکان معاد تثبیت شد که فرمود و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، جواب داد اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. ما در بین این سه کار اون دو کار رو نکردیم، یک کار رو کردیم. ما عدم را وجود نکردیم تا بشه جمع نقیزه. ما از عدم چیزی نساختیم که بشه خلق از عدم، تا کسی بگوید عدم که مبدا قابلی نیست. دو یعنی دو. ما اون کار سوم کردیم، چیزی که قبلا لیسه تامه داشت در یه مقطعی، بعد کانه تامه بش دادیم. نه اینکه لیسه تامه را کانه تامه کردیم که بشه جمع نقیزه، نه اینکه از لیسه تا مکان تا ناتان برآوردیم که عدم بشه مبدا. یه چیزی که در یه مقطع نبود در مقطع دیگر برآوردیم. از اون شبه اول برطرف میشه. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، این مال امکان. اما حتما معاد حق است، ولی اینکه هر کسی باید به اعمالش برسیده. که اگر هر کسی ظلمی کرد، هر کسی خلافی کرد، تعدی کرد، حسابی نباشه، کتابی نباشه، میشه هر جمعت. درباره عده دیگه فرمود فهم فی امر مریجن، یه عده تو هر جمعت زندگی میکنن، ولی ما که تو هر جمعت نیستیم. مریج یعنی مریج، این تو هر جمعت زندگی میکنن، ولی ما که کارمون منظمه. که انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عندنا بقدر، فکل شیء عنده بقدر، همه قدر رو اندازه دارد. یه دفع هم فی امر مریجین تو هر جمعه به سر میرن، اما ما که کارمون منظمه. خب اگر خدا کارش منظمه، افراد رو همینجور رها کرده، این همه قتل النبیین به غیر حق تو عالم هست، یقتلون النبیین به غیر حق هست، همه اینها هدر میره، یا بالاخره حسابی کتابی در عالم هست. فبود قسم به پروردگار تو شایسته خطای منی، قسم به پروردگار تو. جریان بعث که مفروغن هست، ما بعد البعث رو سخن میگوییم که حشر است. اونا اشکالشون تو بعث بود تو مقام اول، در جواب در مقام ثانی ذات اقدس الهی از حشر سخن میگوید که از جمع حشر جمع. این حشر بعد از بعث من القبور است، وقتی از قبر منبعث شدن با هم جمع میشه. ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم. فبود اصل بحث مفروغان هست، ولی همه تون رو ما کنار جهنم میبریم. بالاخره اونجا جای حساب کتاب دیگه. اگر یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، افراد برجسته به نتایجشون نرسند و افراد تبهکار کیفر نبینند، میشه هر جمعه، میشه بی نظمی. ولی ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق، ما خلقناهما باطلا، ما خلقنا کنا لابسین، لابسین رو ماننده هم. خب او رو اگر بخواهد منقلب بکند جمع نقیزین است، مثلا الف در حینی که معدوم است موجود بشه. بسیار خوب، میگیم کان الالفو معدوما فسار موجودن، یعنی جمع اجتمع الوجود بردن. اما اگه بگیم کان الالفو فل امس معدوما، یعنی لم یکن، بازگشت این قضیه قضیه سالبه است، لم یکن الالفو فل امس موجودا او جد الله الالف فی الیوم، این درسته. اما بگو این در دیروز که الف موجود نبود، همون دیروز خدا الف را موجود کند، یعنی جمع بین وجود عدم. یا بگو این اون عدم را مبدا قابلی قرار بدد، از عدم وجود به بار بیاورد. عدم که مبدا قابلی نیست، اون دو قسمش محاله، این قسمش حق. خب فورب بکر لنحشرنهم و الشیاطین، ما اینا رو با همراهانشون میاریم. پس سخن از بعث نیست، سخن از بعث تو مقام اول بود و بود اولای از کرور انسان. پس بعث حق است، اخراج از زمین و احیای موتا حق است ماننده. اما ما همه اینها را، تک تک اینها را با همراهانشون میاریم. یک کسی بود بالاخره اینها رو گمراه کرد و بلکه اینها به دنبال او راه افتادن، چون شیطان فقط دعوت میکند، یه عده به دنبال او راه میفتن. تو سوره مبارکه ابراهیم بحثش گذشت که شیطان در قیامت میگه لا تلومونی ولو و انفسکم ما انتم موسیقی و انا موسیقیکم، نه شما امروز به داد من میرسید نه من به داد شما میرسم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش بکنید، من یه دعوتنامه فرستادم میخواستید نیایید. خب عقل داشتید، فطرت داشتید، از درون وحی و نبوت داشتید، از بیرون این همه دعوت انبیا هم بود، خب منم دعوت کردم، میخواستید نیایید، من کاری نداشتم با شما که شما به دنبال من راه افتادید. فرمود فوربک لنحشرنهم و شیاطین، سوگند هست، لام هست، نون تأکید ثقیله هست، اینا رو با شیاطین محشور میکنیم. در سوره مبارکه نساء و سایر سور فرمود به اینکه هر کی با شیطان باشد با رفیق بدی است. من یکون شیطان و له قرینا فساء قرینا، همراه بدی دارد. آیه 38 سوره مبارکه نساء این بود. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و من یکون شیطان و له قرینا فساء قرینا. خب بالاخره این وسوسه که هست، بخت و اتفاق و شانس و تصادف که خرافه است، خود به خود که این وسوسه پدید نیامده، این میل به طرف گناه پیدا میشه، این وسوسه به خاطرات تلخ به طرف گناه پیدا میشه، این مبدا فعلی دارد دیگر. اینا که عقل و فطرت اینا رو نینداختن، انبیا نینداختن، فرشته ها نینداختن، این همه این شیاطین لیهون الی اولیاهم دیگه. خب در قرآن هم فرمود فاما ینزغن نک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اگه وقتی خاطرات آمد فورا پناه ببر، نه اینکه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن یه ذکر لفظی ثواب مخصوص خودش هم داره، اما فاستعذ نه یعنی قل اعوذ بالله، فاستعذ یعنی پناه ببر. اون وقتی که در این جریان دفاع مقدس مناطق مسکونی رو بمباران می‌کردن به ما میگفتن وقتی آجر خطر شنیدید برید تو پناهگاه، معناش این نیست که وقتی آجر خطر شنیدید تو هم خیابون بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه، خب این که آدم از خطر حفظ نمی کنه. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که آدم از خطر حفظ نمی کنه، انسان باید احساس حراس بکنه برید تو پناهگاه دیگه. چجور وقتی یک بیمار صعب العلاج داره برای شفای او مضطربه، مضطربه یعنی در خانه هم منجی و مضطر دیگه، این حالت رو بگم فنا بردن. اون فهم ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فست از بالله، برو تو فناگاه. او هم همیشه فناگاه، خودش هم دژبانه. این که بود کلمت لا اله الا الله حسنی، حس یعنی دژ یعنی قلعه، من دژبانم، همیشه هم هستم، درم همیشه بازه، بیاد این تو. این چیزی نیست که حسن الهی یه وقتی باز باشه یه وقتی باز نباشه، یا دیگری دم در باشه راه نده که. اگه گفت حسنی یعنی حسنی دیگه، یعنی قلعه منه، من دشبانم، این دژه اینم منم، همیشه هم حضور داره. خب اگه یه همچه حالت هست آدم باید احساس خطر بکنه بفهمه کجا باید بره دیگه. اگر این کار نکرد به دنبال این وسوسه ها حرکت کرد، من یکونه شیطان و لهو قرینن فسا آقرینا، بعد همراهی است، مرتب دارد دادم رو گمراه میکنه. چقدر این قرآن کریم لطیفه، میفرماد شما مواظب باشید با کی دارید معامله میکنید، با کسی معامله کنید که عوض و معوض هر دو رو به شما بده، با کسی معامله نکنید که عوض و معوض هر دو رو بگیره. اگر میگن تجارت خدا مربحه هست، یرجون تجارتن لن تبور ربحت تجارتهم فمانند اون، معناش این نیست که ما با خدا تجارت میکنیم سود میبریم، معناش این است که این تجارت اونقدر سودآور است که او عوض و معوض هر دو را به ما میده. ما اگر جانمون، مالمون، آبرومون رو در راه دین او صرف بکنیم، این چیکار میکنه؟ یه چیز دیگه به ما میده، یا اینها را کامل میکنه، میپرورانه، شکوفا میکنه، یه چیزی هم روش میذاره به ما میده. عوض و معوض هر دو را به ما میده. اگر با شیطان معامله کردیم خسارت میبریم یعنی چی؟ یعنی عوض و معوض هر دو رو میگیره، ما رو به عنوان برده و مرکب و مرکوب میگیره، از ما سواری میخواد. ما رو که در جهاد اوسط شیطان نمیکشه که اگه بکشه مردار به درد اون میخوره. که در فرق اساسی جبهه جهاد اکبر اصغر اینه که در جهاد اصغر یعنی جنگ بیرونی حالا یا مجروح میکنن یا میکشن یا اسیر میگیرن، ولی در جریان جبهه جهاد اکبر اون نه مجروح میکنه نه اسیر میگیره، اون سالم زنده نگه میداره برای اسیری بر... نمیخواد بکشه که، اون سواری میخواد. تو سوره مبارکه اسراء گذشت به این که لأحتنکن ذریته، من احتناک میکنم یعنی سوارشون میشم، اینا میشن مرکب من، حنک و تحت حنک اینا در اختیار منه، من میشم محتنک، اینا میشن محتنک، این حنک باخته. خب این سوار کار مسلط احتناک کرده دیگه، حنک و تحت حنک اسب گرفته، افسارشو گرفته، سواری هم میگیره، میگه من سواری میخوام. بنابراین اگه کسی به دنبال شیطان رفت این چی نیست که قدیر ضرر بکنه یا ورشکست بشه، عوض و معوض هر دو رو او میبره، لذا میشه تابع او، یه همچه خسارتی در پیش است. لذا فرمود دو من یکون شیطان و لهو قرینن فسا قرینا. خب انسان اعدا عدو به او همین شیطان دیگه، چون تمام خسارت ها رو از او میبینه، با او محشور میشه، با او هم با زندگی کنه، با او هم با جهنم بره. لعن جهنم من که به من طبعه که از بعین، چه خسارتی بدتر از این؟ فبود فورب بکر لنحشرنهم و شیاطینه ثم لنحذرنهم حول جهنم جثیا. کسی که تمام خسارتها را انسان از او دید، با او باید محشور بشه، با او باید زندگی کنه، با او باید بسوزه، میبریم کنار جهنم، اینا رو به زانو در میاریم. در مسئله اولا یذکر الانسان و انا خلقناه، بعض اهل معرفت در تفسیرشون در زیر این آیه گفتن این ناظر به آن است که انسان جمیع علوم را خدای سبحان به او عطا کرده است، منتها وقتی به بدن تعلق گرفته فراموش کرد اون علوم را، و اگر چیزی را با شنیدن یا خوندن فرا بگیرد تذکره است نه تعلیم ابتدایی. اونا که تفکر افلاطونی داشتن یه همچه فرواش هم دارن. اثبات اون مدعا از این آیه دشوار است، با این آیه دشوار است که ما بگیم جمیع علوم را خدای سبحان به انسان داد، منتها وقتی به بدن متعلق شده است فراموش کرده، و اگر چیزی را به او یاد بدن در حقیقت تذکره است نه تعلیم ابتدایی. اما از این که فهمود اولا یذکر الانسان انا خلقناه، در خصوص یه مورد درسته، بالاخره انسان که خلق شد وقتی بررسی میکند میبیند دیگه خدا او رو خلق کرد دیگر. حالا اگر در مرحله بقا در باره معاد شک بکند، میگه تو که قبلا این مطلب را عالم بودی که خدا تو را آفرید، به خدا بکلش این قدیر است، چرا به یاد اون مطلب نیستی؟ اگر به یاد اون مطلب باشیدی در باره معاد اشکال نمی کنی. بنابراین اثبات این که جمیع علوم تذکر است و انسان به جمیع علوم عالم شده است به تعلیم الهی، با این آیه دشوار است. خب اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحذرنهم حول جهنم جثیا. حالا تو سوره مبارکه فجر خواهیم دید که بالاخره ظاهر قرآن اینه که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم غیر منغول، همون جهنم معروف است که همه ما او رو می‌شناسیم، یه جهنم منغول داریم. اون جهنم منغول چیه؟ که جی یوم اذن و جهنم یوم اذن لذکر الانسان و انا له ذکرا. مراد فرمود زید این آیه روایات است که حالا عده از فرشتگان با زنجیر جهنم رو میارن. این کدوم جهنمه؟ چیه که جهنم میشه؟ چیه که جهنم میشه؟ این جهنم منغول چیه؟ اون رو تو سوره مبارکه فرج مشخص کرد. فرمود اون روز ما جهنم رو میاریم. و جی یوم اذن و جهنمه یوم اذن ذکر الانسان و انا له ذکرا. خب اما این همون جهنم معروف است، اینا رو ما کنار جهنم میبریم. حول جهنم جثیا به زانو در میاریم. برخی ها گفتن به این که این جثوه است، یعنی کوپه تپه شده کوپ و کوپا میاریم. اما خب نه، جسا علی رکبته، یعنی به زانو زدن، به زانو در میاریم. بعد میفهمیم که کدام یکی رو که گناهکارتر است جز ائمه کفر است، اینا رو باز دوتر جهنم بدازیم. اینا باید که وقود و نار باشند، به وسیله اینها آتش افروخته تر بشه. دیگران که در دنیا با اغوای اینها سوختن، در آخرت هم با آتش اینها بسوزن. چون یه ده وقود نارن بالاخره، این وقود یعنی آتش زنه یا آتش گیره، اونا مقدمن، اون رو میترن، بعد یه ده دیگر سوخته میشن. فبود اون که اتوب و سرکشی و تقیان و بقیش بیش از همه است، اونا رو ما میندازی اول تو جهنم. اونا ما میدونیم که اولا به ها سلیا، این سلیه با تسلیه فرق میکنه، چون یکی با به ثلاثی مجرد است، دیگری ثلاثی مزید. یه ده یسلن نارم، یسلن نار الکبرا، یه ده تسلیت و جهیمن. اون سلیه که ثلاثی مجرد است، هم این روسوزیه سختن تو آتش، اما تسلیه درون سازی و سوزی و بیرون سوزی، سوزی و حاشیه سوزی و متن سوزی و ایناست که این یک پارچه میشه آتش، میشه تسلیه تو جهیم. میفرماد ما میدونیم کی اولا به ها سلیاست، کی باید درون سوزی بشه، کی باید درون سوزی بشه، کی باید وقود هست، کی غیر وقود هست. ما اینا رو میشستیم. اون که اطوب و فساد و طغیانش بیش از دیگران است، اونا رو انتخاب بکنیم. ثم لننزعن من کل شیعتین، یعنی شیعه یعنی هر گروه طایفه، هر گروه رو شیعه میگن برای اینکه باعث شیوع اون مکتبن، باعث شیوع اون منطقن. از یک جهت یا به دنبال یک رهبر حرکت میکنن، مشایعن، بدرقه کنندن، پیروان از این جهت. بالاخره یا شیوع است یا بدرقه کردن، از این جهت هر فرقه ای را میگن شیعه. ثم لننزعن من کل شیعتین، میبینیم ایهم اشد علی الرحمن عتیا، چون هیچ کسی بدتر از انسان نیست، حتی ابلیس. بالاخره ابلیس معصیت کرده، استکبار کرده، یعنی در برابر خدا صریحا اظهار نظر کرده، اما دیگه نگفته انا ربکم الاعلا. هیچ موجودی مثل انسان سرکش نیست. فرشته ها که اصلا این حرفا را ندارن، عباد الرحمن لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون المنندون. تو جن هم اتات و تقات و مرده هستن. مرده جمع مارد است، یعنی متمرد، جمع مرید نیست. اینا ماردن، شیطان هم مارد است، متمرد است، اما اینقدر سرکش نیست دیگه. انا ربکم الاعلا، این فقط انسان است که اون قدرتی که خدای سبحان بود داد، او رو اگر بخواهد بیجا مطرح کند میشه انا ربکم الاعلا. اون رو اگر بخواهد بجا مطرح کند، همین کلمات نورانی سگانه وجود مبارک است، امیر است، الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعل لی کما تحب، که از این زیباتر دیگه رسم نیست. اون قدرت را اگر انسان در راه صحیح به کار بره، این کلمات نورانی است، داری میشه. اگر در راه باطل به کار بره، ان ربکم الاعلی است. درست است که ابلیس خطرناک است و وسوسه می کند، ولی انسان وقتی در راه طغیان بیفتد از ابلیس شقی‌تر در می آید. برای که هیچ وقت ابلیس ادعای ربوبیت نکرده، اما انسان است که ادعای ربوبیت می کند. از یک سو که نمرود گفت انا احیی به امیتو، یا بالاترین مرحله را ادعا دارد انا ربکم الاعلا، که کار فرعون بود. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.